واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحال هستم که با همراهی همکارانم در برنامه خبری رادیو آشنا مورخ اول ماه اسد با شما هستم. در این بخش برنامه گزارش های از عکس العمل ها با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با افغانستان پیشکش شما خواهد شد. اما نخواست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و شام همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش تند نشان داده و گفته است که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نداده است. آقای ترامپ روز گذشته در جریان دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که می تواند در یک هفته پیروز جنگ افغانستان شود، اما با گفته وی نمی خواهد که برای رسیدن به این هدف 10 میلیون نفر کشته شوند. ارگ در اعلامیه حمایت خود را از همکاری آمریکا برای آوردن صلح در افغانستان ابراز داشته، اما تاکید ورزیده که سرنوشت اساسی افغانستان در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغانها تعیین شده نمیتواند. حکومت افغانستان تاکید کرده است که واشنگتن درباره اظهارات دونالد ترامپ از مجرای دیپلماتیک وضاحت دهد. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما تأکید کرده است که 9 غیر نظامی در جریان حمله هوایی یکشنبه شب نیروهای طرفدار دولت افغانستان در ولسوالی بریکی برک لوگر جان باختند. ملل متحد خواستار حمایت از قربانیان و نشر یافته های تحقیقات اولیه در خصوص این رویداد شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته تایید کرد که این حمله به منظور نابودی یک موتر مملو از مواد انفجاری در روستای دشت خاکی ولسوالی برکی برک انجام شده است. این وزارت از تلفات سنگین طالبان در این حمله خبر داده، اما در اعلامیه گفته است که در مورد ادعاهای تلفات غیر نظامیان در این حمله تحقیق می کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان به هدف آغاز دور تازه گفتگوهای صلح افغانستان راهی کابل و دوحه شده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که سفر آقای خلیلزاد روز سه‌شنبه 22 جولای آغاز شده و تا اول آگوست ادامه می‌یابد. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته است که تمرکز روی دستیابی به یک صلح پایدار است که جنگ را در افغانستان پایان بخشد و این اطمینان حاصل شود که دهشت افغانان از افغانستان آمریکا را تهدید نکنند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان با قدردانی از قربانی هایی که ایالات متحده، متحدان آمریکا و افغانها دادند بر استحکام روابط آمریکا با افغانستان تأکید کرده است. این نهمین سفر آقای خلیلزاد به افغانستان و هشتمین دیدار وی با نمایندگان طالبان در قطر خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که اکنون ایالات متحده، پاکستان و منطقه در مسیر مشابه برای تامین صلح در افغانستان حرکت میکنند. آقای خان امروز در اینستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن دی سی گفت که در سال 2009 وقتی به آمریکا آمده بود تأکید کرده بود که حل و فصل مسئله افغانستان از راه نظامی مقدور نیست، اما به گفته وی در آن زبان درک درستی از اوضاع و تاریخ افغانستان در واشنگتن موجود نبود. عمران خان لحظات قبل تأکید کرد که اکنون پس از ملاقات با رئیس جمهور ترامپ مستقیما با طالبان خواهد نشست و تلاش خواهد نمود آنان را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان راضی سازد. او گفت که انتخابات افغانستان باید همشمول بوده و طالبان در آن شامل باشند. صدر اعظم پاکستان شرایط فعلی را بهترین فرصت برای تامین صلح در افغانستان عنوان کرد و گفت که تامین صلح کار آسان نیست، اما نباید این فرصت از دست برود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه هند ادعای روز گذشته رئیس جمهور ایالات متحده در قبال مسئله کشمیر را رد کرد. دونالد ترامپ دیروز 22 جولای در یک کنفرانس خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که صدر اعظم هند از او تقاضا کرده بود تا در مسئله کشمیر میان هند و پاکستان میانجیگری کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور آمریکا گفت دو هفته قبل با صدر اعظم نرندرا مودی بوده و هر دو در مورد موضوع کشمیر با هم صحبت کردند. آقای ترامپ ادعا کرد که صدر اعظم هند از وی خواستار میانجیگری در مورد کشمیر شده است، اما سبرامنیم جیشنکر وزیر خارجه هند امروز گفت از آقای ترامپ چنین تقاضایی صورت نگرفته است. جیشنکر تصریح کرد که موقف همیشگی هند این بوده است که تمام موضوعات حل ناشده با پاکستان فقط در مباحثات دو جانبه مطرح شود. هند و پاکستان از سال 1947 بعد از استقلال دو کشور دو بار روی مسئله کشمیر با هم جنگیدند. امروز نیز تنش‌ها در نقطه صفری میان دو کشمیر اوج کرد و نیروهای هر دو کشور از آتش بس تخطی نموده بر هم دیگر گلوله باری کردند.
رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین دور حملات لفظی به ایران آن کشور را دولت تروریستی شماره یک جهان توصیف کرده است. دونالد ترامپ میگوید که واشنگتن در رویارویی با ایران خود را برای بدترین شرایط ممکن آماده کرده است. این اظهارات ساعت پس از آن مطرح شد که ایران اعلام کرد 17 نفر را به جرم جاسوسی برای آمریکا زندانی کرده است. مقامات در ایران گفتند آن افراد در جریان یک سال گذشته بازداشت شده و شماری از آنها به اعدام محکوم شدند. این گزارش اما از جانب آمریکا تکذیب شده است. گزارش‌های می‌رسانند که کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران روز یکشنبه 28 جولای در ویانا با هم ملاقات می‌کنند تا ببینند که با وجود خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای چقدر می‌توانند آن پیمان را حفظ کنند و از جانب مانع غنی‌سازی یورانیم توسط ایران شوند. اتحادیه اروپایی روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که ملاقات نمایندگان چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر ریاست اتحادیه اروپایی موضوعات مرتبط با عملی‌سازی توافق هسته‌ای ایران را با تمام جنبه‌های آن به بررسی می‌گیرد. ایران از قبل غنی‌سازی یورانیم را بالاتر از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای آغاز کرده تا بتواند بر اتحادیه اروپایی فشار آورد و از این طریق تلاش می‌کند آمریکا را وادار کند تا تأثیرات اقتصادی خود را بر تهران کاهش دهد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا خواستار تشکیل یک نیروی بحری اروپایی جهت حفاظت از کشتیرانی آزاد و عبور امن از تنگه هرمز شد تا با آنچه که وی آن را دزدی بحری ایران می‌خواند مقابله کند. آقای هانت گفت که طبق قوانین بین‌المللی ایران هیچ حقی برای جلوگیری از عبور کشتی نداشته و این اقدام یک دزدی دریایی حکومتی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه 28 سرطان از توقیف نفتکش بریتانیایی خبر داد. این نفتکش از بندر فجیره امارات متحده عربی به مقصد الجبیل در عربستان سعودی در حرکت بود. وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد این اقدام ایران گفت که تهران حالا دست به راهزنی بحری در سطح حکومتی زده و یک کشتی را که در حال حرکت در پای بین‌المللی است توقیف می‌کند. بوریس جانسن توانست جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا را در رقابت برای کسب رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا شکست دهد. آقای جانسن رسما روز چهارشنبه 24 جولای من حیث صدر اعظم جدید بریتانیا حلف وفاداری یاد خواهد کرد. این شاروال پیشین لندن تعهد کرده بود که تا اخیر ماه اکتبر امسال بریتانیا را از اتحادیه اروپایی بیرون خواهد کرد. تریسا می صدر اعظم فیلیپ بریتانیا فردا رسما پس از ملاقات با ملکه الیزابت صدارت را ترک خواهد کرد و ملکه بریتانیا آقای جانسن را رسما به سمت صدارت خواهد گماشت. تصمیم خانم می در پی فشارهای فزاینده از جانب حزب محافظه‌کار به دلیل ناکامیش در خارج کردن به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپایی از سمتش کنار رفت. کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا برای نخستین بار پس از منصوب شدن به این سمت از مناطق کردنشین شمال شرق سوریه بازدید کرد. این دیدار در شهر کوبانی که حدود 4 سال پیش توسط نیروهای کرد از دست داعش خارج شد صورت گرفت. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
با گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که دوشنبه 31 سرطان صورت گرفت، جنرال مکنزی با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای کرد دموکراتیک سوریه در باره مراکز نگهداری آوارگان و زندانیان داعش گفتگو کرده است. آنان در باره هماهنگی بین ائتلاف برهبری ایالات متحده و فرماندهی نیروهای کرد دموکراتیک سوریه برای مقابله با باقی مانده نیروهای داعش نیز صحبت کردند. اوضاع مسئولیت‌های فرماندهی مرکزی آمریکا مناطق عملیاتی در افغانستان، عراق و سوریه است. طبق اعلامیه پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده، جلوگیری از اقدامات ایران در منطقه و همچنین ادامه شکست داعش از دیگر اختیارات فرماندهی مرکزی ایالات متحده می باشد.
و خبر آخر، انتظار می رود اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا امروز شنبه جمهوری خواهان بخواهند روی تصویب قانون با دموکرات ها یک جا شوند که امنیت انتخابات ریاست جمهوری را بهبود بخشد. این اقدام یک روز پیش از آن صورت می گیرد که رابرت میولر، تحقیق کننده ویژه دوسیه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، فردا چهارشنبه در مجلس نمایندگان شهادت می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه شهادت آقای مولر را مشاهده می کند یا خیر، واکنش واضح ارائه نکرده است.
No, I'm not going to be watching. Probably, maybe I'll see a little bit of it. I'm not going to be watching Mueller.
قرار نیست اظهارات مولر را مشاهده کنم. شاید قسمت اندکی آن را تماشا کنم. به خاطر نمی‌خواهم گفته های مولر را مشاهده کنم، زیرا چنین اظهارات بی‌معنی و تکراری است و نمی‌توان همه آن را تماشا کرد. نتیجه از تحقیقات نداشتیم و ممانعت هم در تحقیقات انجام نشده بود. هیچ چیزی نداشتیم. دموکرات‌ها از آن گزارش به سطو آمده و دیوانه شدند. آنان در عمق آن گزارش رفتند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
اعضای حزب دموکرات تحت رهبری نانسی پلوسی دموکرات رئیس مجلس نمایندگان قصد دارند تا مسوده هایی را به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برجسته سازند که از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و از طرف مجلس سنا ایالات متحده نیز پیشنهاد شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در بعد از خبرها شما را دعوت میکنیم به گزارش هایی که از افغانستان و جهان گرد آورده ایم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به سخنان اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر استفاده از گزینه‌ای که ممکن جنگ افغانستان را ختم ولی میلیون ها تن را از بین ببرد گفت ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خیش را نداده و نمیدهد. رئیس جمهور ترامپ این نظریه را دیروز حین دیدار با صدراعظم پاکستان ابراز کرد و گفت اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما نمی خواهد 10 میلیون نفر کشته شود. شرح بیشتر در مورد سخنان رئیس جمهور ترامپ و عکس العمل دولت افغانستان را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دیروز رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خیش را نداده و نخواهد داد. اعلامیه ارگ می افزاید که شراکت و همکاری ما با جهان و به خصوص با ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل استوار می باشد. ریاست جمهوری افغانستان از همکاری آمریکا برای آوردن صلح حمایت کرده، اما اضافه کرده که سرنوشت اساسی افغانستان در جلسات سران دول خارجی بدون حضور رهبران افغان تعیین شدن نمی تواند. رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه در یک دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما اضافه کرد که نمی خواهد 10 میلیون نفر کشته شود. دونالد ترامپ همچنان به خاطر رسیدن به یک توافق با طالبان که باعث پایان جنگ در افغانستان شود، خواستار همکاری پاکستان شد.
فکر میکنم که به خاطر بیرون شدن از مشکل پاکستان با ما همکاری خواهد کرد. ما مانند پلیس هستیم، ما جنگ نمی کنیم. اگر می خواستیم که در افغانستان جنگ کنیم و برنده شویم، می توانستیم در یک هفته در این جنگ پیروز شویم. فقط نمی خواهم که 10 میلیون نفر را بکشم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان سیاست حکومت‌های سابق ایالات متحده را در قبال افغانستان نقد کرد و با ترجیح روی کرد خود گفت که به زودی خبرهای خوبی در مورد افغانستان خواهد داشت. دونالد ترامپ افزود که حکومت‌های سابق پاکستان نه به خاطر کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا به این کشور احترام قائل شدند و نه هم در قبال حل معضل افغانستان کار کردند. او با ابراز خوشبینی گفت که حکومت عمران خان از آغاز کار خود کار بسیار چشمگیر و خوب در زمینه تأمین صلح در افغانستان انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ همچنان حکومت سابق ایالات متحده را به دلیل ضعف در همکاری با پاکستان ملامت کرد.
فکر میکنم پاکستان میتواند همکاری زیاد را در قبال موضوع افغانستان انجام دهد. آنان این کار را نکردند و من آنان را ملامت نمیکنم، زیرا آنان با رئیس جمهور غلط در تماس بودند که میداند، اما فکر میکنم پاکستان میتوانست. در حال حاضر ما را بسیار کمک میکنند. فکر میکنم در گذشته میتوانستند هم بسیار کمک کنند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگر به دست یافتن به صلح نزدیک شده و تاکید ورزید که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد.
احساس میکنم و فکر میکنم این را بحث خواهیم کرد که بیش از هر وقت دیگر به یک توافق صلح نزدیک شده ایم. امیدوارم که در روزهای آینده بتوانیم طالبان را ترغیب کنیم که با حکومت افغانستان صحبت کنند و به یک توافق برسند و آن را در یک چارچوب قرار دهند.
رهبران گروه طالبان تا حال مذاکرات مستقیم با کابل را رد کرده اند و حکومت افغانستان را نامشروع و دست نشانده ایالات متحده می خوانند. نمایندگان این گروه 7 بار با نمایندگان ایالات متحده روی صلح افغانستان مذاکره کرده اند. در دور اخیر این مذاکرات که به تاریخ 29 ماه جون در قطر آغاز شده است، ادعای پیشرفت نیز صورت گرفته. اما همزمان با آن جنگجویان طالب طی یک حمله در ولایت بغلان 25 عضو نیروی خیزش مردمی را کشتند.
و در داخل افغانستان عکس‌العمل ها به اظهارات آقای ترامپ در مورد افغانستان متفاوت بوده است. بعضی آن را ناشی از خودکامگی آقای ترامپ و بعضی دیگر آن را به دلیل ضعف دستگاه دیپلماسی افغانستان خواندند. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
در این دیدار اظهارات دونالد ترامپ درباره افغانستان خیلی ها را شگفتی زده کرده است. او در خصوص راهبرد کشورش در افغانستان گفت که اگر امریکا بخواهد در یک هفته پیروز جنگ افغانستان خواهد شد، اما 10 میلیون نفر کشته می شوند و افغانستان ممکن است که از صفحه روزگار محو شود. این اظهارات با واکنش تند کابل روبرو شده است. ریاست اجرای افغانستان میگوید که جنگ این کشور رای حل نظامی ندارد و این معضل باید از راه گفتگوهای سیاسی حل شود.
طرفهای درگیر در افغانستان، افغانها هیچ کس کسی دیگر نمیتونه که محو نابود کنه، مگر اینکه طالبان تمام درخوا و امیدوارهای موجود را فرارای پروسه صلح افغانستان ببنده از دست خود، او زمان ناگزیر شود که دولت افغانستان، ملت و همکاران بین المللی ما یک تصمیم بسیار بسیار قاطع نظامی اتخاذ کنند.
زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز گفته است که اظهارات آقای ترامپ در دیدار با عمران خان تسریع این سخن است که صلح از راه گفتگوها باید به دست آید. او گفته که اسلام آباد نیز تعهد کرده است که برای دستیابی به صلح در افغانستان تمامی تلاشهایش را انجام خواهد داد.
ما فکر میکنم اصل کسری که اونا میخواستن متوجه بسازن آقای عمران خان بود، چون اونا میمانشان بوده، مستقیم به خودشان نگفته ولی به گوششان رسانده که اگر بخواهن جنگ واقعا میتونن زود ختم کنن و شاید نقشه در این منطقه تغییر کنه. این واقعیت داره و با در نظر داشته مشکلات بزرگ اجتماعی که پاکستان داره ارتباط پی تی ام یا حرکت تحفظ پشتون ها و بلوچ ها، پاکستان زیادتر در خطر است در از بین رفتن از روی نقشه جهان تا افغانستان.
اما برخی ها هم آنچه را که ضعف حکومت افغانستان می خوانند از عوامل می گویند که سبب تصمیم گیری درباره سرنوشت افغانستان در بیرون از مرزهای این کشور می شود.
این نشان دهنده ضعف اداراتچی های کابل هست که متاسفانه در رقابت های سیاسی، برخورد های سلیقوی، شعارهای گوناگون این ملت در حد می سازند که دیگه متحد استراتژیکشان که امریکاست در صدد محوش میشه و یک زماندار خام مثل عمران خان اظهار میکنه که حل قضیه افغانستان داده شد.
مردم عام افغانستان هم نگران پیامدهای احتمالی اظهارات آقای ترامپ بر روابط میان کابل و واشنگتن هستند.
برابر رهبرای جهان این دیگر یک نقطه ضعیف باشه که اختار بتا و بدون مسئولیت یک کشور نابود میسازیم.
آمریکا باید مسئولانه اما هدفش را معلوم کنه، هدفش که هدفش چیه است. حداقل سر افغانستان مرد سر مردم افغانستان تا وقتی قدر قربانی بده.
همزمان با این زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز به کابل رسیده است و قرار است که با رهبران حکومت افغانستان درباره تلاش‌های تازه‌اش در پیوند به چگونگی گفتگوهای صلح با گروه طالبان صحبت کند. این 8مین دور سفرهای آقای خلیلزاد است که برای رسیدن به یک توافق با گروه طالبان صورت می‌گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari مدیر مسئول رادیو سما گفت بعد از بعض توافقات با مسئولان مطبوعاتی طالبان، نشراتشان را با یک سلسله تغییرات اثر گرفتند. از جانب دیگر مسئولان حکومت محلی در غزنی گفتند که بعد از دادن اطمینان امنیتی به مسئولان آن رسانه، نشرات آن دوباره آغاز شده است. گزارشی را از محمد آصف حسینی میشنویم.
بعد از 7 روز توقف نشراتی، بار دیگر رادیوی خصوصی سما پخش برنامه‌هایش را آغاز کرد. مسئولین رسانه محلی در غزنی به صدای آمریکا گفت با پادرمیانی اتحادیه خبرنگاران و کمیته مسئولیت با مسئولان بخش نشراتی گروه طالبان روی ایجاد تغییرات اندک در اجرای برنامه‌ها به توافق دست یافتند و از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز به آنان اطمینان داده که امنیتشان تأمین می‌شود. امید عظیمی مسئولین رادیو گفت حضور کارمندان زن در این رسانه حفظ شده و تغییرات اندک در برخی برنامه‌ها ایجاد خواهد شد.
با گروه طالبان یک تفاهمی را انجام دادن، دیگه هم از ریاست امنیت ملی و همچنان از معاون سی ولایت غزنی، اینا هم در همکاری با ای که امنیت ما باید در تامین شوه، امنیت ما باید گرفته شوه و هم در قسمتی که چیگونه از ما محافظت شوه بر ما یک اطمینان خاطر دادن.
پیش از این یک فرمانده محلی طالبان چندین بار این رسانه را تهدید نموده و خواستار جلوگیری از نشر برخی برنامه‌ها و پایان دادن به حضور کارمندان زن در این رادیو شده بود. کمیته مسئولیت و مقام‌های محلی غزنی چه تدابیری برای امنیت رسانه‌ها و ادامه نشرات رادیوی سما روی دست گرفتند؟ جمیل وقار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در حوزه مرکزی و دکتر محمد امینی مولغ معاون والی غزنی در این زمینه گفتند:
تغییرات و بعضی مسائلی که آوردن مداخله در بخش رسانه هاست که به هیچ صورت نه از طرف دولت و نه هم از طرف حکومت و از طرف طالبی پاسهای اونا قبول شده نمیتونه، بخاطر اینکه رسانه مستقل است، آزاد است و پاسهای هیچ کس و هیچ گروهی را در نظر گرفته نمیتونه. اونا هم بالاخره کنت کردن و گفتن که به یک سوی تفاهم رفته.
بعدش ما اونجا قاطع فیصله کردیم که رادیو سما عاجل نشرات خود شروع کنه و تدابیر امنیتی را در نظر گرفتیم و با تمام ارگان‌های امنیتی فیصله کردیم و هدایت دادیم که تدابیر امنیتی بسیار جدی را نه تنها برای کارمندان رادیو سما بلکه بر تمام خبرنگارا روی دست بگیرن که پلان‌های بسیار مشخص را ما اونجا به تصویب رساندیم.
در ولایت غزنی یک تلویزیون خصوصی و یک رادیوی دولتی و 6 رادیوی خصوصی فعالیت نشراتی دارند که مشکلات مالی و امنیتی در برخی موارد سبب توقف نشرات آنان شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا استراتژی 5 ساله را به منظور ارزیابی فعالیت‌ها و حمایت از سکتور خصوصی در بخش صحت تدوین کرده است. با گفته مقامات در آن وزارت، با تطبیق این استراتژی ارائه خدمات صحی توسط سکتور خصوصی معیاری خواهد شد و همچنان سفرهای طبی افغانها به خارج کاهش خواهد یافت. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنوید.
این استراتژی را وزارت صحت عامه افغانستان پس از تحقیق در 5 شهر بزرگ کابل، ننگرهار، مزار شریف، قندهار و هرات تدوین کرده است. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، روز 3 شنبه هنگام معرفی این استراتژی گفت که سکتور خصوصی در بخش ارائه خدمات سی نقش ارزنده دارد و در حال حاضر بیش از 50% شهروندان افغان برای تداوی بیماری هایشان به شفاخانه های خصوصی مراجعه می کنند. با گفته دکتر فیروز، این استراتژی کمک می‌کند که زمینه برای سکتور خصوصی فراهم شود تا خدمات صحی معیاری را برای شهروندان عرضه کنند. در این استراتژی برخی معیارهای به سکتور خصوصی مشخص شده است و دکتر فیروز گفت:
ما بسیار معیارات بلندم نموندیم، حتی معیارات که در کشورهای همسایه سورم نموندیم. معیارات حداقل عرضه خدمات صحی است که بتونیم چطور مسئولیت مریض، چطور بتونیم به مریض فایده برسانیم و چطور بتانیم به مریض نقصش کم کنیم و یا ضرر نرسانیم. این حد اقل معیارات تعریف شده. توقع ما ایست که سکتور خصوصی به مثابه شریک در صدد ازی باشه که هر روز چطور میتانه معیارات بلند ببره.
و گفته وزیر صحت عامه افغانستان، اکنون عملیات های پیچیده قلبی، پیوند گرده و پیوند مفاصل در داخل به کمک سکتور خصوصی ممکن شده و 15 نوع ادویه را شرکت های افغانی تولید می کنند. بر بنیاد آمار وزارت صحت، افغانستان هر سال به ارزش 600 میلیون دلار 95% نیازمندی‌های دوایی خود را از خارج وارد می‌کند، اما بر اساس استراتژی جدید تلاش می‌شود که زمینه تولید ادویه در داخل این کشور فراهم گردد. آقای فیروز تأکید کرد که وزارت صحت از تلاش‌های سکتور خصوصی در بخش صحت حمایت می‌کند، اما در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی خواهد شد. عبدالقدیر قدیر رئیس پلان و پالیسی وزارت صحت در این نشست گفت که این استراتژی 5 ساله سکتور خصوصی را مکلف می سازد تا در بخش های صحی خدمات عرضه کنند که حکومت در آن بخش توانایی ندارد.
خدمات تخصصی و فوق تخصصی است. و موضوع دیگر پیشنهاد شده که باید بالای ارتقای ظرفیت کادر و کارمندان مسلکی که در سکتور خصوصی کار می کنند توجهی بیشتر شما و سرمایه‌گذاری بیشتر شما.
با باور آقای قدیر، با تطبیق درست این استراتژی کیفیت خدمات صحی افغانستان بهبود خواهد یافت و سبب کاهش سفرهای طبی افغانها به خارج خواهد شد. این استراتژی به همکاری اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. دکتر جان آیرس نماینده اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا با تاکید بر اهمیت تقویت سکتور خصوصی در بخش صحت گفت که با رشد سکتور خصوصی سهولت‌های بیشتر صحی در افغانستان فراهم می‌شود. اداره انکشافی ایالات متحده از نزدیک با وزارت صحت کار می‌کند تا یک پالیسی و چوکات قانونی را تدوین کند که به سکتور خصوصی فرصت سهمگیری بیشتر را فراهم می‌کند و مشوق سرمایه‌گذاری آنهاست و همچنان همکاری وزارت صحت را با سکتور خصوصی سریع‌تر می‌سازد. با گفته دکتر آیرس، افغانستان سالانه حدود 285 میلیون دلار را با رفتن بیماران به خارج از دست می‌دهد که این آمار بیانگر فراهم بودن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صحت است. اما پیش از این وزارت مالیه افغانستان این رقم را 500 میلیون دلار اعلام کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به 4 کشور امریکای جنوبی و مرکزی فصل تازه از رابط کشورش را با کشورهای امریکای لاتین آغاز نموده است. پامپئو طی این سفرش بعد از السالوادور در مکسیکو، اکوادور و ارجنتین نیز توقف خواهد داشت. پامپئو میگوید کشورهایی که خود را برای مبارزه با جرایم و جنایات، فساد و ترویج دموکراسی متعهد میسازند از مزایای آن نیز مستفید خواهند شد. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
در پایان سفر به السالوادور، دیدار مایک پامپئو با نایب بوکیلی رئیس جمهور السالوادور با حسن تفاهم میان دو طرف امراه بود. هر دو قول دادند تا با هم دیگر و مبارزه علیه خشونت باندهای قاچاق مواد مخدر و فقر بپردازند که باعث شده است تا 10,000 نفر خانه های خود را در امریکای مرکزی ترک کنند و به مرز ایالات متحده بروند.
السالوادور با انتخاب رهبری جدید برای مبارزه با فساد، ترویج عدالت و مشارکت با ایالات متحده گزینش خوبی نموده است که مردم ما در هر دو کشور از آن بهره خواهند برد.
بوکیلی در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده کمک های خارجی به السالوادور، گواتیمالا و هندوراس را ممنوع کرده است یا خیر، بسیار را متحیر ساخت و گفت:
ما در السالوادور چه میخواییم انجام دهیم؟ آیا ما میخواییم پول بیشتری دریافت کنیم؟ آیا ما میخواییم چکای سفید بیشتری داشته باشیم؟ نه خیر، ما میخواییم شرایط را در کشور بهبود ببخشیم.
بنجامین گیدان از مرکز ویلسون میگوید بوکیلی نسبت به رئیس جمهور قبلی السالوادور بیشتر طرفدار امریکاست.
رئیس جمهور جدید السالوادور از همان ابتدا دلچسپی زیاده برای همکاری های نزدیک با ایالات متحده در مورد هر مسئله داشت و در واقع درباره نقش چین در السالوادور تردید داشت که یک منبع تنش وی با رهبر پیشین بود.
پامپئو پس از بازگشت به ایالات متحده توقف در مکسیکو، اکوادور و ارجنتین نیز خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.